بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه غرایز، بوده شدگی انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4، مقدمه. آنچه که به طور کلی وجود یک چیز نامیده می شود مطلقاً جدای از ماهیت و خصائل و خواص آن چیز نیست و منهای اینها از وجود آن چیز موجودیتی متصور نیست. تفکیک وجود و ماهیت یعنی صفات در عالم فلسفه منشأ همه انحرافات جهان فلسفه بوده است. چون این تفکیکی یک تفکیک محض ذهنی می باشد که حتی خود ذهن را نیز گمراه می کند و موجب می شود که ذهن حقیقت را از واقعیت جهان جدا جستجو کند، و این خرافه است که از جهان فلسفه به اعتقادات مذهبی نیز وارد شده و پدید آورنده مذهب خرافی نیز بوده است که گاه کباده عرفان هم بر دوش می کشد. وجود انسان جز غرایزش هیچ نیست. غرایزی که برخی به صورت کردار و برخی به صورت طبع و صفات درک می شود. در اینجا منظور از غریزه هر آن چیزی است که در خلقت ذاتی انسان سرشته و به وی داده شده است، نه از بیرون بلکه از اعماق ذاتش. در اینجا غرایز به عنوان منابع جبرهایی که وجود را از درون و برون مصادره کردند عبارت است از همان جبر وجود و به وجود آمدن، که این جبر در مفهوم دقیق ترش ذاتن یک هدیه است، هدیه وجود. و این هدیه کلی در ده‌ها و بلکه صدها هدایای جزئی تر بر انسان وارد شده و از او بروز می کند. گرسنگی و خوردن، خستگی و خوابیدن، لذت جنسی و همخوابگی، تجربه گرایی و بازی کردن، خشونت گرایی، تعمیر و تزیین، میل به معاشرت و نیز میل به تنهایی، تخیل و اندیشه‌گری، طبیعت دوستی، تفنن و تنوع طلبی، و نیز خصائل و صفاتی همچون غرور، حسد، ایثار، برتری جویی، حیا، حب جان، ترس، خودنمایی و جلب نظر دیگران، میل به محبوب بودن، عجولی، ناسپاسی و نیز تشکر، شادی و اندوه، درد و بیماری، کنجکاوی و میل به فهمیدن و همچنان صفاتی عکس این صفتهای مذکور، جملگی از برای اختیار و اراده انسان از اعماق نفس او می جوشد و انسان را فعال می سازد. و اگر دقت کنیم همه این موارد یاد شده خود غرایز دست دوم و ثانویه می باشند که محصول حواس پنجگانه انسان هستند، که خود این حواس بنیاد این غرایز محسوب می شوند و فوق ارادی عمل می کنند و تازه خود این حواس پنجگانه نیز به نوبه خود معلول ارگانیزم و عملکرد اتوماتیک اعضا و جواره و کار قلب و ریه و کبد و کلیه و همه سلول‌های بدن انسان می باشد و نفس کشیدن خود بنیاد همه غرایز دیگر است و علی رغم میل انسان انجام وظیفه می کند و همه اینها داده شده و هدیه می باشند که شالوده های صدها جبر هستند. و اگر همه اینها را از وجود حذف کنیم فقط عدم است که می ماند و بی ارادگی مطلق. ما معتقدیم که کار انسانی انسان چیزی جز معرفت یافتن بر حق این هدیه و بر حقوق این جبرها نیست و به واسطه چنین معرفتی است که این هدیه مبدل به وجودی جاوید می شود و از خیش می گردد و این جبرها و نهایتاً جبر وجود مبدل به انتخاب وجود و اختیار می شود. یعنی معرفت بر بی وجودی خیش منشأ وجود انسانی انسان است و معرفت بر بی ارادگی مطلق خیش منشأ پدید آمدن اراده ذاتی و خودی انسان است و نهایتاً پذیرش عدم خیش موجب وجود می شود و پذیرش بی ارادگی خیش موجب اراده می گردد. و هر یک از این غرایز که کانال یک جبر است مبدل به بی‌نیازی و آزادی انسان می شود. علاوه بر غرایز و جبرهایی که از بدن و روان انسان برمی خیزد و داده شده هستند، جبر دیگری نیز وجود دارد که همانا شرایط بیرونی و محیط است که عرصه ظهور آن دو جبر بدن و روان می باشد. شرایط و جبر اقتصادی و فرهنگی و تربیتی و حکومتی و نیز جبر طبیعت محیط زیست و جبر صنعت از ارکان جبر بیرون می باشد و اتفاقاً همین جبر بیرون است که تفاوت بین انسانها را موجب می شود که این تفاوت نیز جبری و داده شده است. و فقط تفاوتی در صور ظهور و بروز غرایز است و ذاتاً هیچ تفاوتی وجود ندارد و همه انسان‌ها یکی هستند الا به واسطه معرفت بر این جبرها. فصل اول، جبر بدن. یک، نفس کشیدن. جبر بدن همان جبر بودن است و اصلاً واژه بدن مخفف بودن است. در حیوانات و نیز انسان متکی بر نفس کشیدن است و بدون نفس کشیدن انسان کل بودنش را از دست می دهد و سایر غرایز و جبرها نیز جملگی از میان می روند و کل بدن بودن و بودن بدن منحل می گردد و تبدیل به آب و خاک و هوا می شود. نفس کشیدن همان جبر نیاز انسان به هواست و هوا در عالم محسوسات نابودترین چیز هاست و از در محسوسات هوا مترادف با عدم است. پس بدن بودن محتاج چیزی است که وجود ندارد، یعنی بودن انسان برای بدن بودن محتاج به نبودن است، هوا. هزاران هزار سال انسان برای بودن بدن خود محتاج به چیزی بود که نبود و فقط این دوره اخیر است که بشر کشف کرده است که هوا متشکل از ذرات نامرئی است و در واقع هوا یک موجود غیبی می باشد. پس انسان به هر حال برای بودن عینی خود محتاج به چیزی است که عینیت ندارد. و این مادی ترین و ملموس ترین بیان از این حقیقت است که وجود از عدم است و این منشأ همه جبرها می باشد و این حقیقت بسیار تلخ و کشنده است که انسان برای بودن در یوزه نبودن باشد، یعنی برای دیده شدن خود محتاج چیزی باشد که دیده نمی شود. نیاز انسان به خدا نیز در ادامه تکاملی همین وضعیت است و این وضعیت این واقعیت است. هوا یکی از جبرهای مربوط به شرایط محیط و طبیعت بیرون می باشد. هوای مناطق کوهستانی و مرتفع و سردسیر، هوای مناطق کویری و خشک، هوای مناطق جنگلی و مرطوب، هوای مناطق حاره و هر یک از این هواها بودن خاصی از بدن را موجب می شود و بدن بودن به واسطه هر یک از این انواع هواها نه تنها رنگ و شکل خاص به خود را می گیرد بلکه طبع خاصی را کسب می کند که موجب غرایز و جبرهای روانی مخصوصی می گردد و خصائلی مثل خشونت و یا لطافت طبع به شدت تحت تأثیر و معلول انواع هواهاست و در واقع آنچه که هوای نفس نامیده می شود در گرایشات و ظهور و بروز گوناگونش تحت تأثیر هر هوایی موجب تیپ و شخصیت مخصوص به خود می باشد. هوای درونی انسان و هوای بیرون از انسان. پس می بینیم که نفس انسان چه ارتباطی با نفس کشیدن انسان دارد. نفس و نفس. و نیز می دانیم که هر کسی به نوع خاص خودش نفس می کشد. سرعت و شدت و غلظت نفس کشیدن و کوتاهی و بلندی هر دم و بازدم بی نهایت درجه شدت و مدت دارد و نیز در هر موقعی از شبانه روز و حالات و شرایط و کارهای گوناگون نفس کشیدن هر فردی تغییر می کند. در حال خواب، بیداری، نشسته، در حال راه رفتن، کار بدنی کردن، در حال خوردن، در همخوابگی، در حال ترس و امید، در حال تفکر عمیق. پس می‌بینیم که بخش بسیار مهم و بنیادی معرفت نفس مربوط به معرفت بر نفس کشیدن است، یعنی معرفت بر کاری که اینقدر سهو و عادی است که عموماً به یاد نداریم که نفس می‌کشیم، یعنی به یاد نداریم که زنده هستیم و صاحب بدن می‌باشیم. این فراموشی از علل بنیادین غفلت انسان نسبت به حیات و هستیش می باشد و این یکی از منابع نخستین جاهلیت و کفر و نسیان است و حتی می توان گفت که بستر همه غفلت‌های دیگر است و منشأ جسمانی از خود بیگانگی انسان. این خود فراموشی و نسیان باعث می شود که بدن ما برای ما نه تنها منشأ بودن نباشد، بلکه مبدل به جبر بودن شود و جبر بدن با همه غرایز و جبرهای دیگری که از آن برمی تابد. و لذا بدن ما عرصه تجربه زجر و هلاکت ما می شود و لذا هر غریزه‌ای که از بدن برمی تابد زنجیری می شود بر وجود ما و ارضای هر غریزه‌ای مبدل به سقوط ما در چاهی می گردد. و این گونه است که هدیه بودن مبدل به چماق بودن می گردد و لذا به جای تشکر از این هدیه به ناسپاسی و بلکه عداوت با آن مبتلا می شویم. و بدین ترتیب نفس کشیدن ما تبدیل به جان کندن ما می شود و نه تنها موجب زنده شدن ما نمی شود، بلکه موجب مرگ تدریجی است. انسان خودش نیست که نفس می کشد، بلکه موجود دیگری در درون اوست که نفس می کشد و انسان از نفس کشیدن وی حیات و هستی می یابد. انسان زندگی نمی کند، بلکه زندگی می شود. انسان بوده می شود. دو، خوردن. همانطور که نفس کشیدن در هر آن و فل بدائه بانی بدن بودن است، خوردن موجب استمرار و تقویت و رشد آن است. آنچه که غذا نامیده می شود و هر نوع چیزی که بر بدن وارد می شود، عناصر اولیه اش کما بیش به طور مستقیم و غیر مستقیم در هوا وجود دارد و آنچه هم که مستقیماً در هوا وجود ندارد در خاک وجود دارد که درجه ثقیل تری از هواست و غذایی که از آن به دست می آید تحت شعاع هواست که بدون هوا و عناصر موجود در آن و نور آن غذایی از خاک به دست نمی آید. بدن انسان هم هوا را می بلعد و هم خاک را به صورت مواد معدنی به مصرف می رساند و هم گیاه را که از خاک بر می آید و هم حیوانات را که از گیاه پدید آمدند و نهایتاً سایر انسانها را نیز به گونه های متفاوتی به مصرف خود می رساند. به صورت عاطفی، فکری، مالی، استثماری، استبدادی، وراثتی و حتی از طریق به قطر رسانیدن آنها. پس هر بدنی از بودن به شیوه های بسیار متنوعی سایر بودنهای بدندار را به مصرف می رساند و نهایتاً از کل بدن جهان هستی برخوردار است تا بتواند بدن بودن خود را حفظ نماید. به همین دلیل به میزانی که این مصرف کاهش می یابد، بدن بودن و بودن بدنی نیز رو به کاهش می رود و با مرگ مهلت بدن بودن به عرصه بودن بدنی به پایان می رسد و با مرگ هر آنچه که انسان در بدن بودن خود ذخیره نموده را به بدن کلی جهان پس می دهد، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی. تمام خوب و بدی را که بلعیده باز می گرداند. در واقع هر کسی با مردنش هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی به دست بدنی بازمانده جهان می آید. این مفهوم کلی وراثت است. یعنی هر کسی با ظهور بدنش کل جهان را به ارث می برد و از آن به میزانی مصرف می کند و بدن بودنش را پروار می سازد. و در مجموع به لحاظ مادی و معنوی از آنچه که به ارث برده و برخوردار شده است مقداری می کاهد و به لحاظی می افزاید و کل این کاهش و افزایش را از خود به ارث می گذارد به صورت مادیات و معنویات. به صورت خیر و شر. غریزه خوردن و به مصرف رسانیدن از جنبه های گوناگون مادی و معنوی و نیز غریزه باز پس دادن به گونه دیگر در واقع به لحاظی به مفهوم دو نوع جبر می باشند. جبر بودن و جبر نبودن، جبر بدن و جبر بی بدنی. گو این که به زور به خورد انسان داده می شود و بدون اینکه او بخواهد و بفهمد، آنچه که خورده را در خود تبدیل به کالاهایی دیگر می کند و علی رغم میلش به دیگران وا می گذارد و می رود. و اینکه آیا در قبال این زحمت چه چیزی نصیب خودش می شود و اینکه آیا اصلاً به غیر از کل این ماجراهای خوردن و باز پس دادن حس و موجودیتی در انسان وجود دارد و یا در آخر کار به وجود می آید و باقی می ماند. و اگر این سؤالهایی به غایت کافرانه پاسخی واضح و مسلم نیابد، هیچ ایمانی مذهبی و متافیزیکی که در آن هیچ فریبی نباشد پدید نمی آید. انسان مجبور است که بخورد و پربار شود و زمین را پر از توفاله و زباله سازد و شرارت نماید و به تدریج که غریزه خوردن در او کاهش می آید و بوی مرگ و نیستی به مشامش رسیده، توبه نموده و پرهیزکار و صالح شود. بدین لحاظ حتی چون این مذهب و تواضع و پرهیزکاری نهایتاً خود نوعی غریزه و محصول غرایز و جبرهای بودن بدن است. در اینجا میتوان مذهب را نیز در عامه بشری که معمولاً محصول نیمه دوم عمر است، یک غریزه ای از سر ناچاری و محصول غریزه پیری و سستی دانست. غریزه‌ای که از ضعف و حقارت و بیماری و کاهش بدن سر بر می آورد. همانطور که هر یک از غرایز بنیادی در مرحله خاصی از عمر بروز می کند. یعنی به میزانی که بودن بدنی رو به کاهش می نهد، میل به بودن نابدنی، یعنی نابودنی، که همان مذهب باشد به تدریج پدید می آید. یعنی میل به خدا. هر انسانی بدنهای بسیاری را می بلد و به مصرف می رساند تا خود صاحب بدن گردد و بدنش استمرار یابد و نهایتاً بدن خود او مشمول همین سرنوشت می شود تا بودنهای دیگری از عالم غیب بدن یابند. 3. جماع کردن. آنچه که لذایذ خاص بشری نامیده می شود، تماماً در رابطه با جهان جان و جانداران است، خاص انسانها. این لذایذ نیز تماماً سایشی و لمسی است در شدت و انواع بسیار گوناگونش. از لذت نفس کشیدن تا لذت خوردن و خوابیدن و جماع و بازی کردن، تماماً انواع لذتهایی از انواع سایش‌ها و لمس‌ها و برخوردهاست در شدت و مدت و سرعت گوناگون به واسطه انواع اعضا و جواره و حواس. این همان معنای واقعی رابطه است در انواعش. حتی به اصطلاح معنوی ترین و باطنی ترین رابطه ها و لذت ها هم بدون نوعی لمس و سایش و تماس فیزیکی با واسطه یا بی واسطه، مستقیم و غیر مستقیم مقدور نیست. اصلاً کلیه رابطه ها به واسطه تماس بی واسطه و مستقیم فیزیکی است، منتها برخی از انواع این لمس ها اینقدر ثقیل و عینی و زمخت نیستند. مثلا لذت تماشای یک صورت یا منظره زیبای طبیعت دقیقا لمس نوری چشم انسان از آن منظره است. و یا لذت شنیدن موسیقی و یا صدای باد یا صدای یک انسان دیگری، لمس امواج صوتی گوش از منشأ صدا می باشد. لذت ناشی از خوردن و بوییدن نیز دقیقاً لذت لمس قشای شامه و دهان از خوراکی هاست به واسطه لمس ذرات برخواسته از آن خوراکی و یا لمس شدیدتر دهان از آن خوراکی. حتی نفس کشیدن هم دقیقاً تماس ریه و هواست که لذت حیات را سبب می شود. انسان به واسطه این لمس ها لذت می‌یابد و یا رنج می‌برد. مثل لمس آتش، و به واسطه این لمس است که حیات و هستی می‌یابد و این حیات و هستی خود را درک و احساس می‌کند و با آن رابطه برقرار می‌کند، با خودش. انسان وقتی غذایی می‌خورد و یا جنس مخالفی را لمس می‌کند، فقط غرایز و نیازهای وجودیش ارضا نمی‌شود و فقط به واسطه آن استمرار بقا نمی‌یابد، بلکه به واسطه این لمس حسی از خود را احساس می کند و با خودش آشنا می شود. این آشنایی علت انسانی و روانی میل به لمس های شدیدتر و عمیقتر و برتر و متنوعتر است. و لمس جنسی و شهوانی در رأس شدیدترین و کاملترین لمس ها و رابطه ها و وجودیابی ها و لذا در رأس قویترین حس آشنایی با خیشتن خیش است، قویترین نوع وجودیابی، خودیابی. و این علت اصلی لذت خارق العاده این لمس و علت اصلی کشش خارق العاده به رابطه جنسی است و به همین دلیل غریزه جنسی در محور همه غرایز و ام الغرایز است و فرمانده سایر غرایز محسوب می شود. رابطه جنسی و هماغوشی و جماع کردن نوعی خوردن و بلعیدن و بلعیده شدن نیز هست. چون این میل و احساسی در لحظه جماع کاملا در نفس انسان حضور دارد و داد می زند. معمولا مرد می خواهد زن را تماما ببلعد و هضم و جذب کند و از خود نماید و گویی در این اشد لمس ها که تا سرحد میل به بلعیدن زن دارد، مرد تمامیت وجود خود را درک و دریافت می نماید و کامل می شود. و زن همین احساس را در بلعیده شدن دارد. همانطور که معمولا زن میل دارد در آغوش کشیده شود و تا سرحد امکان در آغوش مرد گم و فنا شود و جذبش گردد. میل به یکی شدن فیزیکی در رابطه جنسی یک میل ذاتی و ناخودآگاه و غریزی است و حس کامل شدگی را در بر دارد و حس خودیابی کامل است که فقط به لحاظ روانی در لحظه‌ای که اوج لذت جنسی و ارگازم نامیده می شود واقع می گردد و باز انسان منفکتر و ناقصتر و بیگانه تر از قبل بر جای خودش باقی می ماند و دستش از خودش کوتاه می شود. همانطور که دستش از جنس مخالفش رها می شود و از او جدا می گردد. این لحظه جدا شدن به لحاظی عین قهر است و هر یک نوعی احساس خیانت دارد، هم نسبت به خودش هم نسبت به طرف مقابل، و هم احساس می کند که از طرف مقابل مورد خیانت قرار گرفته است، زیرا چرا آن لحظه ارگازم جاودانه نشده است و آن دو یکی نگردیدند. به هر حال پس از ارگازم جنسی دریایی از احساس نامعقول و غیر منطقی، از فریب و یأس و تنهایی و خیانت حادث می گردد، مثل وعده ای که به آستانه وفا رفته ولی مورد خیانت قرار گرفته است، مثل تشنه ای که به سراب رسیده است. به بیان دیگر احساس گاییده شدن به معنای عرفی و اجتماعیش، نوعی احساس گناه بسیار شدید که اصلا دلیل منطقی و اخلاقی و دینی هم ندارد ولی پس از ارگازم رخ می دهد و هر بار هم رخ می دهد. مسئله خود ارضایی اما واقعی بس عظیم و حیرت آور و بسیار قابل تفکر است که به ندرت درباره‌اش به طور جدی اندیشه شده است. لمس فرد از خودش، نوازش کردن خیشتن، آیا این تنگاتنگ ترین و نزدیک ترین و خودی ترین و بی‌واسطه ترین رابطه انسان با خودش نیست؟ این مسئله که یکی از تجربیات عام بشری می باشد و کاملا غریزی می باشد و خودش شاید بنیاد معنایی همه غرایز دیگر باشد، به لحاظ اخلاقی و مذهبی و عرفی و عقلی در سراسر جهان کمابیش مکروه و ناپسند تلقی شده است. چرا؟ حتی از برخی دیدگاه های مذهبی و نیز عقلی و علمی مدرن هم گاه کاملا گناه و یا عملی غیر بهداشتی و خطرناک قضاوت گردیده است و حتی نوعی انحراف اخلاقی و یا بیماری روانی هم تلقی شده است. البته هیچ یک از این مراجع اخلاقی یا علمی و طبی به طور واضح و مستدل و رک سخن نگفتند، زیرا دلیل کافی نداشتند و نیز حجت کافی نداشتند، زیرا خودشان کمابیش به این مسئله میل داشتند و نتوانستند خود را نهی کنند. استمناع و جلق زدن به گونه های متفاوت و به شدت و مدت متفاوت و با ارضای گوناگون از همان کودکی به طور طبیعی بروز می کند. هر بچه‌ای پس از دهان خود آلت جنسی خود را کشف می کند و از لمس آن لذت می برد و تنها اشتغال فیزیکی و روانی بچه ها تا مدت ها همین دو مسئله غریزی است. گویی انسان در همه دوران عمر خود در لمس آلت جنسی خود شدیدترین عضو و سمت وجود خود را لمس می کند و به نزدیکترین حد آشنایی و لمس از حیات و هستی خود می رسد. گویی که انسان در لمس این عضو ذات خود را لمس می کند و لذتی ذاتی و بسیار شدید و عمیق می برد. دمر خوابیدن که رایج‌ترین نوع خواب انسان است و نیز لذت بخش‌ترین خواب هاست به همین دلیل می باشد. آنها که از لذت جنسی بیشتر و عمیق‌تری برخوردار می شوند، معمولاً سایر غرایز مثل خوردن و بازی کردن در آنها ضعیف‌تر است و از اهمیت درجه چندم برخوردار می شوند. تا آنجا که فهمیده شده است، بسیاری از متفکران بزرگ و مخصوصاً وجوداندیشان رادیکال و فلاسفه و عارفان و هنرمندان خلاق و بدعت‌گذار و علمای بنیانگذار دانش و دین یا از همسران بسیار صمیمی و مخلص و قدرتمند در قوه جنسی برخوردار بودند و به رضایت والا و مکفی در لذت جنسی می رسیدند و یا به شدت به خود ارضایی جنسی می پرداختند. نیچه، یکی از معروفترین متفکر رادیکال تاریخ جدید جهان، تمام عمر خود ارضایی جنسی داشته و لذا هرگز هم ازدواج نکرده و نیمه دوم عمرش با هیچ زنی هم نبوده است. البته اثبات آماری و مکتوب و مستند امر خود ارضایی در میان متفکران بزرگ جهان کاری نممکن است و نلازم. مورد نیچه هم موردی لو رفته از طرف دوستش واگز، موسیقیدان بزرگ بود. ولی معلوم نیست که چرا هیچ خیانت و آدم کشی و رزالت و ستمی اینقدر طرحش کراهت ندارد که خود ارضایی. این کراهت تاریخی و همه جایی از جانب غیر است و غیر پرستی بشر. از جانب آنهایی که دوست ندارند خود را بشناسند و انسان بودن خود را درک کنند و با خود آشنا شوند، زیرا اصلاً خود را دوست ندارند و انسان بودن را یک ننگ نابخشودنی می دانند و اکثر بشریت این گونه است. تردیدی نیست که خود ارضایی به عنوان یک اعتیاد مثل هر عادت دیگری از جمله عادت به نماز امری ضد انسانی، ضد معرفتی و ضد خلاقیت و مضر و خطرناک است و به ضد ارزش و خواص خود بدل می شود. مثل سهوی شدن نفس کشیدن و غذا خوردن و همخوابگی و عبادات و امثال هم. سهویت عرصه نسیان و خودفراموشی است و عرصه جهالت و جنون است. پس باید گفت که غرایز و در رأس همه آنها غریزه جنسی کانال ارتباط انسان با حیات و هستی خیش است. عناصر و عوامل و سرپل‌های به خودآیی انسان. ممکن است سوال شود که همه این غرایز در حیوانات هم هستند و شبیه ترین آنها در میمون ها وجود دارد، ولی چرا موجب به خود آیی آنها نمی شود و تبدیل به خود آگاهی نمی گردد و آنها را بر بودنشان شاهد و آگاه نمی کند و طبع و خلق و خوی و صفات بشری نمی یابند؟ یعنی تفاوت غرایز انسان از سایر حیوانات چیست؟ این غرایز ذاتاً هیچ تفاوتی به نظر نمی رسانند. میل جنسی انسان و میمون و چهار پایان از ماهیتی واحد است، فقط شدت آن بیشتر است و نیز ناکامی آن، شدت نیاز و ناکامی. به نظر می رسد که این فقط یک تفاوت کمی است، ولی همین تفاوت به ظاهر کمی موجب یک تفاوت کیفی عظیم گشته و انسان را به طور کلی از همه حیوانات دیگر جدا ساخته و دارای سرنوشت دیگری نموده است. همین تفاوت موجب تاریخ شده است، موجب معنویت و مذهب و ادبیات و هنر و تمدن و جنون و بیماری‌های لاعلاج و فساد و ستم و خودبراندازی و از همه بارزتر تکنولوژی و صنایع غول‌پیکری که آسمان‌ها را می‌گشاید و در کرات دیگر در جستجوی اقامت است و زمین را در شأن خود نمی‌یابد. و نیز همه حیوانات و زندگان روی زمین را بی هیچ قید و بندی به مصرف می رساند و حیات را بر روی زمین به نابودی می برد. اینها همه محصول همین تفاوت به ظاهر کمی و اندک است. هر غریزه‌ای که در انسان هست در سایر حیوانات هم وجود دارد، حتی غریزه عشق و تعلیم پذیری. امروزه تقریبا همه حیوانات به واسطه انسان انواع تعلیمات را کمابیش می‌پذیرند. میمون، فیل، اسب، خرگوش، مار، زنبور و غیره. ممکن است بگویید که انسان است که آنها را تعلیم می‌دهد و نه خود آنها نسل خود را. ولی باید بدانیم که بچه انسان هم به واسطه انسانهای مسن‌تر تعلیم می‌بیند و به واسطه خودش تعلیم نمی‌بیند. بهتر است که حیوانیت یعنی عرصه جان را به صورت یک جریان و طیف واحدی از مرحله جانداران تکیاخته‌ای تا درختان و خزندگان و پرندگان و پستانداران و میمون‌ها تا انسان و گروه‌ها بشری در نظر بگیریم تا غریزه و مراحل آن را بهتر درک کنیم. حتی گروه ها و قبایل بشری هنوز هم وجود دارند که اساساً غرایز میمونی زندگی می کنند و امروزه به واسطه تکنولوژی در حال نابودی هستند. در گذشته تمدن های آدمخوار هم بودند. غرایز در وجود انسان به لحاظ ماهیت بسیار شدید ترند و سیری ناپذیرتر و حریص‌تر و لذت پرست‌تر و نیز ناکام‌تر. شاید بتوان ناکامی غرایز را تنها ویژگی غرایز بشری نسبت به سایر حیوانات دانست. همین ناکامی زمینه حریص شدن غرایز است. شکمی که احساس سیری نمی‌کند همواره حریص است و نیز زیر شکم. این سیر ناپذیری البته دلیل علمی و عقلی و مادی و حیاتی ندارد. بشر به لحاظ نیاز حیاتیش مثل هر حیوان دیگری حدودی دارد، ولی این نیاز حریصانه و اشباع ناپذیر دلیل مادی و طبیعی ندارد، بلکه وضعی کاذب و جنون‌آمیز است. بشر برای حفظ و حراست خود از سرما و گرما مثل هر حیوانی فقط نیاز به لانه‌ای دارد و نه کاخ. به نظر می رسد که قبای هوشی حاکم بر غرایز و حیات جسمانی و اراده حاکم بر نظم حیاتی بشر مختل و رنجور و بسیار ضعیف است. به لحاظی علما و به خصوص پیامبران فقط برای بیدار کردن این هوش و اراده و نظم ذاتی ظهور کردند و احکامشان تماماً برای کنترل این غرایز است و نه چیز دیگری، زیرا همین عدم کنترل و هوش غریزی موجب همه فساد و ستمها و بدبختیهای بشر است. همانطور که مثلا در قرآن بسیاری از مردم در مقام پایین تر از چهار پایان توصیف شدند. ولی آیا دین و شریعت ها در طی هزاران سال موفق شده اند تا لااقل آن اراده و هوش و انضباط و کفایت حیوانی را در انسان بیدار کنند؟ ظاهر تاریخ و ظواهر تمدن معاصر جهان عکس این موفقیت را اثبات می کند. به نظر می رسد که حتی بشر در طول تاریخ مستمرن ناکامتر و لذا حریستر گردیده است و بیهوشتر و بی اراده تر و دیوانه تر گردیده است. و بر علیه مذهب هم شوریده است، حتی مذهب فطری و خصوصی. و فلاسفه جدید جهان هم اکثراً از این شوریدگی حمایت کردند و معتقد به ظهور و بروز بی قید و شرط غرایز بشری گشتند. فلسفه و روانشناسی های جدید هم به لحاظ درونی و تکنولوژی، هم به لحاظ بیرونی، امکان این بروز بی پایان غرایز را فراهم نمودند و جهان امروز را پدید آوردند. انسان به مثابه بروز بی پایان و بی قید و شرط غرایز تا سرحد جنون و نابودی و خود براندازی غرایز تا سرحد نابودی حیات بر روی زمین. در اینجا هیچ نظر و حکم اخلاقی در کار نیست و تلاش فقط برای فهم روشن‌تر غرایز بشر است. افراط در خوردن موجب رنجوری دستگاه گوارش و بروز امراض می‌گردد که خوردن را در حداقل نیاز واجب حیاتی هم ناممکن می‌سازد و رژیم‌های غذایی پدید می‌آید تا آنجا که غذا تبدیل به دوا می‌شود، یعنی لذت مبدل به درد می‌شود. افراط در شهوت جنسی نیز همین عاقبت را در پی دارد و به نفرت جنسی و انحرافات و جنونها و عذابها و بیماریهای جنسی ختم می شود. عذاب جنسی. سایر غرایز نیز همین طورند. اشرافیت به درویشیگری و هیپیگری و ریاضت و خودکشی منجر می شود. لذت بازیگری به ماجراجویی‌های مهلک و عذاب‌آور تبدیل می شود. خوردن به خورده شدن، گاییدن به گاییده شدن، بازی کردن به بازیچه شدن و بودن به بوده شدن. در میان فلاسفه کل تاریخ بشر شاید هیچ کسی چون نیچه مسئله غرایز ذاتی بشر را مورد توجه جدی قرار نداده و شناخت آن را به مثابه بنیاد تفکر درست تلقی ننموده است. به زبانی میتوان گفت که مجموع آثار وی تماماً بر محور شناخت و بازنگری جوهره و عملکرد غرایز میباشد و نهایتاً این تلاش و توجه مادام العمر وی تا آنجا که آثارش نشان میدهد به نیهیلیزم و قدرتگرایی جنون‌آمیز غرایز منجر میشود، همچون نبرد مالیخولیایی خدایان در وجود انسان. و این نبرد بدون اینکه به انسان مربوط باشد وجود انسان را تسخیر نموده و بر سرش خراب می کند. بدین لحاظ بایستی فلسفه نیچه را واقع گراترین و انسانی ترین فلسفه کل تاریخ دانست که فلسفه را از آسمان به زمین وجود انسان یعنی بدن انسان کشانید و همه معارف علمی و فلسفی و مذهبی را متوجه و مسئول غرایز بشری نمود تا تکلیفش را روشن کنند و بعد بروند سراغ کارهای مهمتر. و تا به امروز هیچ یک از فلاسفه معروف نتوانستند به هیچ یک از صدها سؤالی که نیچه درباره غرایز مطرح کرد پاسخی روشن دهند. کل روانکاوی به لحاظی تحت تأثیر نیچه اوج گرفت، ولی پنداشت که نیچه حامی افسار گسیختگی غرایز است و واقعیت زندگی عمل نیچه را نادیده گرفت. نیچه در بسیاری از آثارش عمدن و با آگاهی و لجاجت غرایز را به قداست کشانید تا قداستهای خیالی و ادعایی و ریایی عالم فلسفه و مذهب عامیانه را لوس کند و از ارزش بیندازد تا چشم بشر را به واقعیت جسمانی و نیازهایش معطوف دارد و بدین لحاظ آغازگر موج عظیمی از خودشناسی واقعی گردد تا متافیزیک و عرفان اشراقی و حق باز را رسوا کند. در قرآن آمده است که هیچ رسولی به سوی مردم نفرستادیم مگر اینکه حقی را که در نزد مردم است تصدیق کنند، ولی اکثر مردم این حق را انکار نموده و رسولان را تکذیب کردند. این حقی که در نزد بشر است حق غرایز است و بشر جز غرایزش هیچ نیست و راه از خود تا خدا را به پای غرایز و به واسطه و انرژی غرایزش تعیین می کند. بدین لحاظ نیچه را بایستی پیامبر آخر الزمان دانست و خودش هم این رسالت خود را آشکار کرد. و هیچ کس چون نیچه در تاریخ جدید جهان نشان نداد که دانش مدرن اروپا و دموکراسی ها و سوسیالیسم و لیبرالیسم و تکنولوژیش ادامه بسیار مؤدبانه تر و ریاکارانه تر تکذیب آن حق وجود انسان است و در عین حال فقط و فقط در خدمت اشاعه و تقویت جنون‌آسای بروز و ظهور غرایز است. یعنی تمدن جدید اروپا را همان مسیحیت ریاکار و منافقی دانست که غرایز را منکر بود و اینک در حال اشد این انکار به آن مبتلا شده و قربانیش می شود. این قربانی شدن عذاب انکار این حقیقت است، حقیقت غرایز. و نیز همه شریعت ها و احکام دین جز بر مدار راه و رسم بروز غرایز نبوده است که اکثر مردم منکر این احکام شدند یا به واسطه زهد گرایی ریایی یا به واسطه انکار علنی. و در رأس همه غرایز غریزه جنسی بوده که مورد اشد انکار واقع شده است و این انکار اساس فحشای خزنده بوده است. به قول نیچه، جان و تن را پست و خوار انگاشتند، از حساب آن را برون بگذاشتند، بدتر از آن دشمنش پنداشتند. این همان دشمنی با خدا و با انسانیت خیش و با حقیقت و تمامیت واقعیت وجود است. همانطور که در قرآن آمده، کافران و منکران دین و شریعت انبیا می گویند، این احکام البته بد نیست ولی به درد ابلهان می‌خورد و ما خود عالمان هستیم و می‌دانیم چگونه زندگی کنیم. زیرا آنها شریعت را که بر مدار مسائل پایین تنه بشر است منکر بودند، زیرا اصلاً پایین تنه را لایق وجود خود نمی‌دانستند. این تکبر منشأ انکار حقیقت و دین است. در اینجا واضح‌تر می‌توان حق دینی و دین‌خواهی و ماهیت عمیقاً مذهبی اندیشه و آرای نیچه را دید. میل به جنس مخالف که مبدأ و محور شهوت جنسی و غریزه جنسی و مبدأ خلقت زمینی و استمرار بقای بشر بر روی زمین است، همان میل به مخالف خیش است و محتاج مخالف خیش بودن است. و از مخالف خیش رهایی نداشتن و اشد لذت را در هماغوشی با مخالف خیش بردن. جنس مخالف یعنی وجود مخالف وجود تو در امیال و آمال و صفات و خلق و خوی و ارزش‌ها و کردار. مشترکات فقط نقاط فریب و رندی خلقت است و نعل وارونه. مشترکات همان علل تضادها هستند و منشأ جذابیت به جنس مخالف. جنس مخالف تو فقط موافق نبرد تو بر علیه خودت می باشد. موافق خود براندازی توست. در قرآن نیز آمده که همسر تو دشمن توست، دشمن هر آنچه که تو را ایمن کند، دشمن ایمان تو. جنس مخالف تو عاشق نابودی توست و نمیتواند غیر از این باشد. او علی رغم میل خودش مخالف و دشمن توست. او چاره ای جز این ندارد. او اگر این عداوت خود را بر علیه تو بشناسد و رازش را کشف کند، ذات خودش را شناخته است. او میخواهد تو را کاملا تصاحب نموده و ببلعد و در خودش هضم و جذب کند و از تو چیزی برای خودت نماند. گاییدن و گاییده شدن همان نابود کردن و نابود شدن است. تجربه فنا در حین بقاست. هر کسی نیز به طرز جادویی و ناخواسته‌ای میل به فنای خود دارد و به سمت فنای خود کشیده می شود. مرگ سند نهایی این راز جادویی است و هیچ کس نهایتاً علی رغم میل ذاتی خودش جان نمی دهد. غریزه جنسی دارای تمامیت حق فنای انسان است در عین بقا. اگر دیالکتیکی ترین غرایز است به همین دلیل است، زیرا بود نبود را می خواهد. دردی که درمانش خود درد است و بهتر از درمان است. و این دیالکتیک تمامی خلق و خوی بشر است که در غریزه جنسی به عیان‌ترین و ملموس‌ترین شکلی رخ می‌نماید. رابطه جنسی از دادی ترین رابطه هاست و عمل جنسی دیالکتیکی ترین اعمال است و نیاز جنسی ضد نیازی ترین نیاز هاست. ولذا محور همه نیازهای بشر است و منشأ همه نیکی و بدی بشر است. لذت بخش ترین و خفت بخش ترین نیازها و کردارهاست. کثیف ترین و عزیز ترین امیال و اعمال است. خیب ترین و شر ترین غرایز است و عیان ترین و پنهان ترین غرایز است و در حین عیانی تمام رازش پنهان است و هرچه عیان تر می شود مرموز تر و ناشناخته تر می آید. عشق و خیانت یعنی دو ارزش و معنایی که در رأس همه ارزش ها و معانی قرار دارد محصول غریزه جنسی است. همه عشق ها و خیانت های دیگر باعث و مبنا و علت و بستری جز غریزه جنسی ندارد. آنکه آن را لعنت کند منافق می شود که بدترین بشر است و آنکه تماما تسلیمش شود فاسق می شود که باز هم بدترین بشر است و یا رنجوری دیوانه می گردد. درویشی به زنش گفته بود که من خدا هستم. زنش در جواب او گفته بود که من خدایی را که خایه داشته باشد قبول ندارم و به دردم نمی خورد. این درویش برایم تعریف می کرد که از آن زمان به بعد خودم هم در خدا بودن خیش شک کردم و به کلی درویشیم مختل گردید. من به یاد حرف نیچه افتادم که آدمی اگر پایین تنه نمی داشت در خدا بودن خود شکی نمی داشت. ولی من معتقدم که انسان اگر پایین تنه نمی داشت اصلاً به فکر موجودی به نام خدا نمی افتاد و خدا را اختراع یا کشف نمی کرد و میل به خدا شدن هم در او پیدا نمی شد و عارف هم نمی شد و کوس انالحق هم نمی زد. تمام تلاش های بشر برای فائق آمدن بر ضعف پایین تنه و جبران این ضعف است، مخصوصاً در رابطه با جنس مخالف و همسرش. این علت واقعی و مادی تلاش‌های مادی و معنوی بشر است که به ندرت به آن پرداخته شده و بلافاصله متوصل به علل متافیزیکی شدند بدون اینکه فیزیک را فهم کرده و باور کرده باشند، چون این متافیزیکی در مذهب و فلسفه و هنر و عرفان خرافه و جنون و خودفریبی محض است، حتی اگر این متافیزیک نامش فلسفه تاریخ مدینه فاضله کمونیستی باشد. بهشتی که خدا در کتب آسمانیش وعده می دهد فقط عرصه ارضای مطلق غرایز است، خاص خوردن و جماع کردن. ولی معتقدان به این کتب آسمانی به طرز حیرت‌آوری بر علیه این بهشت عصیان کرده و آن را لعنت می کنند و لذا بانی نفاق مذاهب گشتند. اینها از خود خدا هم مقدس‌ترند. آیا اینها از خود خدا که خالق بشر است عالم‌ترند؟ کافران و منکران آشکار دین به نوعی و به اصطلاح مؤمنان دین هم به نوعی ریاکاران خود را می فریبند و غرایز خود را لعنت می کنند. هر یک به واسطه منطق خاص خودشان خلقت و موجودیت خود را اکراه دارند و لعن می کنند. کافران می گویند اینها مسائل حل شده است و لذا معتقدین به دین را ابله می دانند، در حالی که شبان روز با غرایز خود درگیرند و اسیرش می باشند و هیچ آن را نمی فهمند و نمی خواهند بفهمند، در حالی که تمام هم و غم درونیشان و همه تلاش‌های بیرونی آنها در خدمت پایین تنه است، شکم و زیر شکم. پس اینها مسائل حل شده ای نیست که انسان را تمام عمر اسیر خود می کند و روز به روز رنجورتر و ناکامتر و دیوانتر می کند و به سوی جنایت می کشاند. به راستی بایستی به قول نیچه حکمت پایین تنه بنا نهاده شود. روانشناسی و روانکاوی ها در همان شروع کار به این نیت حرکت کردند، ولی به سرعت نیت اولیه خود را فراموش کردند و گمراه شدند. عده‌ای به تقدیس فساد و جنون جنسی گراییدند و عده‌ای هم به اسطوره پرستی و خرافه های منتشر شده ای که هزاران بار خطرناکتر و جاهلانه تر از خرافه های کهن مذهبی است. در رأس همه گناهان بزرگ و نابخشیدنی در همه مذاهب و فرهنگ‌های حتی نچندان مذهبی و بلکه ضد مذهبی زنا قرار دارد. حتی یک نیهیلیست و کمونیست هم به شدت یک آدم مذهبی زنای همسرش را نابخشودنی می داند، منتها روش های برخورد با آن متفاوت است و نفس شهوانی بشر هرگز از میل به زنا در امان نیست و محور همه دغدغه ها و مسائل زناشویی هم همین امر است. و هیچ کس نیست که به همسرش مشکوک نشده باشد و هر خیانت دیگری قابل بخشش است الا زنا. این نابخشودنی بودن ربطی به اعتقاد و فلسفه و فرهنگ‌های سیاسی اجتماعی ندارد و هر کسی به نوعی این خیانت را پاسخ می‌دهد. تن را به غیر سپردن. تن چیست و غیر کیست؟ آیا تن همسر همان خیش و خیشتن است که دیگران غیرند؟ گاییدن و گاییده شدن در رأس زشت‌ترین واژه‌ها و فحاشی‌ها و تهمت‌ها قرار دارد و این یک فرهنگ جهانی بشر است و تلاش بشر مدرن برای فائق آمدن بر زشتی این واژه و معنا فقط وی را یک ریاکار و دیوانه ساخته است و حس این زشتی اندکی هم کمتر نشده که بیشتر هم شده است. زندگی خصوصی، حوله و مسواک خصوصی، قاشق و بشقاب خصوصی، لباس خصوصی و مخصوصا لباس زیر که به تن تماس دارد، رخت خواب خصوصی، اتاق خصوصی، خانه خصوصی، زن خصوصی، اتومبیل خصوصی، املاک و اموال خصوصی و تن خصوصی. خصوصی و خاص و مخصوص و متخصص و اختصاص و خصلت و نهایتاً قبر خصوصی. انسان حتی بیزار است از این که هم نام او زیاد باشند. اسم مستعار محصول این بیزاری است و خصوصی سازی. و هر کسی که بر این خصوصیت من وارد شود، آن را ببیند و اسرارش را بداند و یا آن را لمس کند و این که بخواهد آن را عام کند، خیانتکار و دشمن است و مستحق نابودی. و هسته مرکزی این خصوصیات همانا تن است. ولذا آن چیزهایی که به تن من نزدیکتر است و تن من آن را مستقیم تر لمس می کند خصوصی تر است و فقط حرمتش واجب تر می آید و متجاوزین به آن غیر قابل بخشش تر می آیند. و خصوصی ترین چیز زنده ای که تن من آن را عریان لمس می کند همسر است. پس همسر هر کسی خصوصی ترین و منی ترین و تنی ترین چیز هر کسی است و این است که زنا نابخشودنی ترین تجاوزات به من است. اگر بخواهین این تن پرستی و من پرستی و خصوصی پرستی را بر حق ابدی بدانیم، پس بایستی خصوصیات هر کسی را مطلقاً مقدس و بر حق بدانیم و خصوصی سازی را در جنبه مادی که همان امپریالیسم و جهانخواری است را نیز بر حق و مقدس بدانیم. و اگر بخواهیم این امر خصوصی سازی نفس را ناحق بدانیم، پس جهانخواری و سلطه‌گری و دنیا پرستی که آثار تن پرستی و من پرستی است و آفاق بی انتهای خصوصی نمودن جهان است و سیر هر نوع میل به تملک خصوصی کاملا ناحق است. ولذا زنا هم اگر بر حق نباشد لااقل ناحق نیست. به هر حال بایستی بین این دو یکی را انتخاب کنیم و یا وضعی بینابینی را که وضعی بازیچه و بری از هر نوع میزان و معرفت و باوری است که جز پوچی و بتالت عقل و حکمت نتیجه دیگر ندارد. در اینجا شریعت و نیز نفس پرستی و بیدینی به یک میزان زیر سوال قرار دارد. مگر اینکه بگوییم که امپریالیسم و نفس محصول شریعت و دین و حقیقت است. ولی اگر چنین بگوییم، پس چرا در جهان امپریالیسم و در نزد همه نفس پرستان قدیم و جدید نقض شریعت و خاص زنا امری رایج‌تر است و بلکه تبلیغ هم می‌شود؟ به هر حال داعیان و مبلغان و فلاسفه دین و دنیا هر دو به یک اندازه در مقابل این سؤال مسئولند. آنان که میگویند برخی از مالکیت ها حلال و برخی دیگر حرامند، بیشترین بازی را با دین و معرفت کرده و در عمل همه مالکیت ها را برای خودشان حلال کرده اند، حتی زنا را و خوردن مال مردم را. و اما آنهایی را که کلن مالکیت را حرام و ناحق و ستم و تجاوز و جهل می دانند، اگر همسرشان زنا کند اصلا ناراحت نمی شوند و یا از او انتقام نمی گیرند و او را خائن و غیر قابل بخشش نمی دانند؟ این سؤال بی جواب و این تناقض معرفتی یکی از دلایل ذاتی شکست و ضعف و فروپاشی سوسیالیسم علمی و مارکسیسم بوده است. مانویان و مزدکیان و نیز بسیاری از صوفیان و عارفان ذاتاً با هر نوع تملک خصوصی مخالف بوده و آن را ذات کفر و پلیدی و ستم می دانند. ولی آنها هم علناً و واضح درباره همسر عمومی حکمی صادر نکردند و این امر را مسکوت گذاشتند، مثل مارکس و لنین و ماو. علی علیه السلام مستر و مظهر تاریخی کمال دین و عرفان و عدالت و مساوات که حتی نانی را که از زور بازوی خود در می آورد صدقه می داد و دست خالی به خانه می رفت و آن را بر خود حرام می دانست هم در این باری مذکور یا مسکوت است و یا در برخی از گفتارش این امر مستثنا فهمیده می شود که البته طبق شریعت محمدی می بایستی همچنین باشد. ما در اینجا نه به عنوان یک مسلمان بلکه به عنوان یک محقق سخن می گوییم تا حق آشکارتر گردد. و این طرح یک معمای بلهوسانه و روشنفکر معابانه نیست، بلکه طرح یک تناقض ذاتی در معرفت شناسی به معنای عام دینی و غیر دینی آن است و طرح یک سؤال ذاتی درباره اصل معرفتی اخلاق بشر است تا معلوم شود که اخلاق اصلاً بر معرفت یقینی و اصلی جاوید استوار است یا این که فقط احکامی محض است که چون و چرا کردن در آن باعث تباهی آن است، همانطور که نیچه با چون و چرا کردن در ذات اخلاق بانی پوچی مطلق شد و حتی این پوچی نیچه هم خود نیچه را در عمل نفسانی وی مجاب نکرد، زیرا وی همچون یک قدیس زندگی کرد و از نامزد و معشوقه خود جدا شد، زیرا نامزد وی خواستار رابطه‌ای غیر متعهد و غیر ازدواجی با وی بود و همین مسئله نطفه انقلابی در نیچه شد که نیچه را بانی مکتب پوچی مطلق نمود. یعنی نیچه خودش حاضر به زنا نشد و معشوقش را ترک کرد و هرگز هم ازدواج نکرد، ولی ما بقی عمرش را صرف ابطال این عمل خود نمود و ثابت کرد که کاری ناحق و احمقانه و خرافی کرده است که وی را ترک نموده است، ولی نه اینکه از این عمل خود پشیمان شده باشد، زیرا اگر پشیمان شده بود به سوی سالومه یعنی نامزد خود که تا سالها ازدواج نکرد باز میگشت و یا لااقل همسر دیگری برمیگزید. او ازدواج نکرد زیرا تحمل خیانت همسر خود را نداشت و می دانست که چون این خیانتی به گونه ای اجتناب ناپذیر است و در این حال تمام عمر را صرف این نمود تا ثابت کند که خیانت معنایی ندارد و کل اخلاق بر جهل و جنون و فساد استوار است. از این لحاظ نیچه ادامه دهنده مکتب ناحق مارکس درباره مالکیت خصوصی است و کامل کننده این مکتب. ولی این تکمیل منجر به تضادی عظیم و لاینحل شد. تضاد بین عمل واقعی زندگی نیچه و آثار و اعتقادات فلسفی او. قدیسی که عظیمترین نبرد تاریخی را بر علیه اخلاق و قداست نموده است. و این لااقل در تاریخ جدید جهان امری بدیع و معجزه آساست و مظهر غایت خود براندازی انسان است. قرایز هم بستر و شالوده و علت پدید آمدن تن انسان و هم راز استمرار این تن بر روی زمین هستند و نیز علت العلل کل مادیت و معنویت انسان و کل جهان خیر و شری که مخاطبی جز قرایز بشری ندارد. من بشر قرایز خودم نیستم و بدون این قرایز جسمانی و روانی و عاطفی و عصبی و حسی و ذهنی که جملگی وارد شوندگان بر من و داده شدگان به من هستند از درون و برون منی ندارم و اصلا وجودی را احساس نمی توانم کرد، زیرا موجودیت فیزیکی من یعنی تن هم از قرایز و بر قرایز و با قرایز است که امکان یافته است. من قرایز خود نیستم و بدون آن هم نیستم و همین حقیقت را هم به واسطه تجربه و درک قرایز است که درک می کنم و اصلا ادراک بشر محصول فعل و انفعالات غریزی اوست و نیز عقلش. عقل در درجه اول رگ و ریشه هایش ناشی از ناکامی ها و رنجوری های قرایز است و بر قرایز بیدار می شود تا قرایز را مدیریت کند. عقل نیز یک غریزه ثانوی است که به تدریج در بشر پدید می آید و او به ناگاه هشدارها و نداهایی در خود می شنود که بکن و نکن. پس بشر عقل خودش هم نیست و لذا دین خودش هم نیست، زیرا دین هم محصول عقل و ریشه در قرایز دارد. در جهانی که نه از من است و نه با من میماند و نه در اختیار و فهم من است و نه مرا راضی می کند و نه مرا رها می سازد. قرایز در مفهوم وسیع کلمه عناصر و نیروهایی هستند از عالمی غیب و ماورای اراده و آگاهی بشر که به سراغ بشر می آیند تا نهایتاً به او ثابت کنند که وجود ندارد و بهتر است برای وجود یافتن خود کاری کند. زیرا درک و تجربه بشری که تماماً از قرایز و با قرایز است، فقط حس و فهم مرگ و ناکامی و نیستی را بر جای می گذارند. قرایز پیام‌آوران نیستی انسان هستند و او را بر نیستیش آگاه می کنند. به انسان آنقدر وجودی آریه‌ای و فرضی می بخشند تا فقط بتواند عدم خود را درک و باور کند. آنگاه که این درک و باور کامل شد می روند. انسان موجودی است که وجود ندارد و می داند که وجود ندارد. این است انسان کامل و این کمال نتیجه تجربه و درک کامل قرایز است و رهایی از جبر قرایز هم محصول معرفت بر قرایز است، همانطور که وجود معلول آگاهی و یقین بر عدم است. قرایز عناصر پدید آورنده من در هر بشری می باشند و نیز مخرب همان من که پدید آوردند. نیمه اول عمر و نیمه دوم عمر دو عرصه از این عمل کرده قرایز هستند. قرایز سوال کننده و خواهش کننده هستند و جهان بیرون هم جواب دهنده. و انسان جهان بیرونش را از چشم سوالاتی که از قرایز می‌گیرد می‌بیند و از درب نیازهای غریزی خود بر جهان وارد می‌شود. پس جهان بیرون هم جهان غریزه است، غریزه بیرونی. و اگر جهان بیرونی نمی‌بود، مسلماً قرایز درونی و خواهش‌هایش نیز نمی‌بود و بالعکس. جهان برون کالایی است که انسان را بر نقص و ناکامی و نهایتاً نابودیش آگاه کند. قرایز عناصر وارد ساختن انسان از عدم به برزخ می باشند و او را در وضع بین بود و نبود قرار می دهند. یعنی انسان را بر آستانه وجود قرار می دهند ولی وجودش نمی بخشند، بلکه نابودیش را به او می چشانند و تفهیم می کنند. و جهان بیرون هم برزخ است و مصرفش انسان را از عدم بالا کشیده و به برزخ وارد می کند، به جهان، تا انسان را طالب وجود کند، طالب خلق شدن، طالب خدا، پس قرایز مأمور خدا هستند و مأموریت دارند که عدم را طالب وجود سازند و جانوری به نام بشر را به سوی خدا آورند و انسانش کنند. بشر به واسطه قرایزش گاییده می شود و به وجود باردار می گردد. نادیده گرفتن و یا لعن کردن قرایز به هر شکل و عنوان و روشی، اعم از سبک قدیم به اصطلاح مذهبی یا مدرن و لا مذهبی، هر دو به معنای کمال جهالت بشر و علت کفر و نفاق است. بدین لحاظ نیچه را اگر پیامبر آخر الزمان ندانیم بایستی عارف کامل بخوانیم و یا بیدارترین انسان تاریخ جدید جهان. غریزه جنسی، جنس ازلی ابدی همه غرایز و نیز جنس انسانیت حیوان و حیات است. غریزه جنسی گوهری بنیادی به خود آیی حیوان دوپاست، همان گوهری که عنصر ذاتی حیات است.